جهانی صعود کنیم. دو تا گل زده شد به استرالیا و با اون دو تا گل رفتیم. حتی یه بار دیگه بودش، همین دور قبلی، نه دور قبلیش بود، یعنی همین دور آخری، نه دور قبلیش بود، که چه جوری ما رفتیم جام جهانی، قوچان نژاد یه گل زد به کره جنوبی، یه گل. با یه گل بهار میشه، اون یه گل چه مهم اینه که گله چقدر ارزش داشته باشه، و البته مهم اینه که ضرب المثل ها رو به جاش به کار ببریم. اینکه مثلا یه نفر یه دونه ایدی به آدم بده، آدم بهش بگه با یه گل بهار نمیشه، باید به من خیلی ایدی بدی، هر روز ایدی بدی، ده ها بار ایدی بدی تا اون وقت بهار شه، این اشتباهه. ولی اگر که آدم یه نفر ببینه که خب یه نفری کلا کارهای خوبی نمیکنه، حالا یه کار خوب کرد اونجا، خب این ضرب اون مثل کاربرد داره احتمالاً، که با یه گل بهار نمیشه. به هر حال امیدوارم شما شنوندگان گل کافه بهار همیشه زندگیتون بهار باشه.
خب این بخش امثال من و شما تقدیم اهالی کافه بهار شد، بخش زیبا و جذابی از دوست خوبم مهدی استاد احمدم، خیلی خیلی متشکرم. خب به لحظه های پایانی کافه بهار رسیدیم و امیدوارم که تمام لحظه هاتون عالی باشه. خیلی از افرادی که به هر حال کارمند هستن امروز کار خودشون رو آغاز کردن و خیلی ها هم مسافرت رفتن خودشون رو گذاشتن، موکول کردن به هفته دوم. امیدوارم که سفر بی خطری داشته باشین و هر جا که میرین هوای طبیعت رو داشته باشین، هوای خانواده خودتون داشته باشین و با آرامش و سلامت برید و برگردید. به مهر خدا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه بهار خواهم بود. مراقبت.
واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
چه کنیم تا در آسمان زندگی خودمان بدرخشیم؟ سوال خوبی است. سعی می‌کنیم یک رو در این باب راهکار ارائه بدهیم، راهکاری آنچنانی که حالا نه ولی بلکه کمی حرف بزنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستید و شنونده این راهکار باشید مثل راهکارهای گذشته. اگر اولین باری که دارین برنامه رو میشنوید امیدوارم خوشتون بیاد و مشتری شید به قول معروف. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام.
طبیعتاً کسایی که اولین بار دارن برنامه رو میشنون با بافت برنامه ما آشنا نیستن. ما سه نفری میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم و راهکار ارائه میکنیم. اسم برنامه‌مون هم راهکاره. و تو این برنامه میخوایم راجع به ستاره شدن و ستاره حرف بزنیم.
صدای من یعنی
درباره مهدی و دیگران.
آره. یعنی قبول کردی؟ آره. این که مسخره کردی؟
نه مسخره یعنی چی؟ مگه تو چته؟
من ستاره.
تو ستاره ای؟
صدای خیلی هم هست.
تو ستاره زندگی خودتی.
آه
بله.
همون هرچی هستی برای خودتی یا اینا؟
نه نه.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
ستاره هم پدیده عجیب غریبی، آدم خیال میکنه از پدیده های عصر نوینه، یعنی مسئله یه که مربوط به صفحه اول روزنامه و مجله ها میشه و در عصر رادیو تلویزیون و سینما و اینا مطرح شده. ولی آیا واقعا اینجوریه؟ یعنی زمانهای گذشته آدم ها ستاره نداشتن؟
داشتن. چرا؟
تو هفت آسمون؟
اتفاق نه رو همین زمین بین خودشون ستاره داشتن. و به الان براتون میگم، ببینید انسان های اولیه میگفتن که هر کسی که رحم و رفاقت و راهنمایی رو توی زندگیش داشته باشه،
رحم و رفاقت و راهنمایی، خب
این ستاره داره. چرا؟ ستاره.
آها،
رحم و رفاقت و راهنمایی، ستاره. این ستاره
داره، این ستاره داره.
خب دیگه خیلی چیزا قدیم زمان انسان‌های اولیه بوده، الان دیگه مثلا ماموت منقرض شد، دو
ولی الان نیست.
الان خب این البته رحم و رفاقت و راهنمایی که الان هست، مثال داریم میزنیم، ولی همین داستان ستاره این بوده. یعنی انسان‌های اولی از این نظر، از من و شمایی که انسان اولیه نیستیم، شاید چه بسا بشه گفت جلوتر بودن. امروز ما می‌بینیم چند تا فالوئر داره طرف، چند تا دنبال کننده داره، چند تا پسند می‌خوره،
بله،
چند تا تماشا می‌خوره، مثلا تصاویرش، بله. ولی انسان‌های اولیه میگفتن که هر کی رحم و رفاقت و راهنمایی داشته باشه، البته خیلی صفات دیگه ای هم میشه گفت، اون در حد اولیه بودنشون، خب حالا اینا هم چیزای مهمی بوده. این میشه ستاره اون جمع.
ستاره شدن دو تا وجه داره.
یه نه دیگه بخشش... سه تا دیگه نه ستاره.
اجازه بده من توضیح بدم. نه
دو تا وجه داره. ببین این مثل همون
که پس باید بهش بگی دوتاره.
دوتاره شدن.
ببین خیلی پدیده‌ها اینجوری تناقض داره. ببین پیتزا گرده تو جعبه مربعی میاد و به صورت مثلثی خورده میشه.
یه چیزی گفتی من تا 5-6 ماه نتونم جوابتو بدم.
آفرین، خیلی خوب بود، ممنونم ازت که پشتم در اومدی.
یکی طلبم
و دقیقاً میام. ستاره شدن دو وجه داره، یکیش که مدرن تره و مربوط به عصر حاضره، اینه که ستاره شدن با خودش پول و امکانات همراه میاره. قدیم اینجوری نبود، مثلا سقراط بود جام شکران نوشید کشته شد،
گمونم
درسته؟ خب فکر کنم همون بود، ستاره بود زمان خودش،
سقراط.
آره خب همه میشناختن،
مردم میگفتن کلافه بودن اصلا.
آره میگفتن باز این اومد سقراط کبرا بچینه، مثلا عدس شاکی بودن، جام شکران دادن نوشید، بعدن هم سری پشیمون شدن، اعدام کننده های اونو دوباره اعدام کردن.
نه برعکس، میگفتن از دست کبرا سقراط خسته شدیم.
کاراشون با میخندیم و پدیده تراژدیه، ولی حالا بالاخره.
نه میخوام چی بگم،
خنده تلخ من از گریه غم انگیزتره.
تعریف میکنن که شاگرداش اونجا بودن و اینا عشق میریختن و هین ناراحت بودن، اینا داشت جام شکران رو میریخت.
اول
بالاخره یه لاجوره که نره، نمیدونم شما لاجوره رفته بالا.
این عشق اول مال همون موقع است دیگه.
عشق اول بهتر از سوزا.
ولی الان اینجوری نیست. الان شما ستاره که بشی دوستت داشته باشن تبلیغ میگیری، دوستت نداشته باشن تبلیغ میگیری. فرق نمیکنه. تو همین که دیده بشی تبلیغ میگیری. خب این
پول در میاد. شما فکر کن مثلا سقراط اگه یه صفحه‌ای داشت.
آخ سقراط آندرلاین اوریجینال.
نه اسم صفحه‌شو بذار سقراط.com.
حالا مثلا. خب بنابراین میخوام بگم که میل به ستاره شدن الان بیشتره
و الان جواب
چون نون توش داره.
ولی یه وجه دیگه هم داره ستاره شدن، که بر میخوام بگردم به اینکه ستاره زندگی خودم
بر میخوای بگردی
میخوام برگردم
چه کار سختی میخوای بکنی
به اینکه ستاره زندگی خودمون باشیم. مهدی شعرشو بخونه بعد من صحبت میکنم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز، از زاویه شعر و ادب.
می روی در صفحه بازیگری، دوستان خیش را هم می بری. می گذاری دیدگاهی پرگزند، آنچنان که آشپزها می پزند.
فکرم این از اشعار فردوسیه. میگذاری دیدگاهی پرگزند
آنچنان که آشپزها میپزند، یک وجب روغن بران انباشته، بذر توهینهای دیگر کاشته.
نه این مال سوزنیه، چیزه سمرقندی بود. داره
یه شعری گفتم، هر بیتشو فکر میکنی که یه شاعر گفته. چه خوب بحث در میگیرد و کلی کری، فکر کنم معلوم شد این دیگه مال
معاصر شده.
بحث در میگیرد و کلی کری، عاقبت هم چند کیلو دلخوری. چند کیلو یعنی چی؟ همون چند کا، یعنی چند هزار نفر اونجا دلخور میشن از هم. این تو صفحه ستاره ها بعض وقتا این اتفاقا میفته دیگه. من به زعمم این چنین مطلوب نیست، این چنین رفتار خیلی خوب نیست.
همه ما آدما میل داریم که دوستمون بدارن،
بله،
بهمون احترام بذارن.
اون دفعه می‌خواستی بر بگردی، حالا دوستتون بداره.
آره دیگه، بر بگشتم به اینجا. همه دوست داریم دیده بشیم، دوستمون داشته باشن، بهمون احترام بذارن و پسندیده بشیم.
لایک یعنی بگیریم؟
نه کلا
بپسندنمون.
بگن دمش گرم، بذارن رو شونش بگن نه خیلی تو باحالی.
چه آدمیه مثلا، باری کرده.
آره این جدیدم نیست، این همیشه تاریخ بوده، الان هم
تو نهاد بشری.
منتها این به تربیت و کودکی و جامعه و اینا خیلی برمیگرده. اگه ما ذاتن احساس ارزشمندی بکنیم، منتظر این نباشیم یه آمفی‌تئاتری برامون دست بزنن تا حس کنیم کار خوب کردیم.
بله.
چی میگم؟
مثلا یه دونه سالن کنفرانس هم دست دادن کافیه.
نه اتاق جلسات هم کافیه. خب
یعنی ذاتن اگر از بچگی از دماغ فیل افتاده باشیم خیلی اتفاق خوبه.
نه
خوبی.
دماغ فیل نه، مغرور نه. یاد گرفته باشی همین که هستی ارزشمندی.
آها.
بهترین کارهایی که میتونی داری انجام میدی، هیچی از بقیه کم نداری. حالا یکی ممکنه دیده بشه.
خب همون دیگه.
بعد یه سوال خیلی کوچیک.
نه میخوام بگم بدون اینکه ستاره یه چیز بشی، ستاره مثلا
جلد مجله
و فضای مجازی و فرهنگی و مثلا جلد مجلات بشی
یا سیاسی و
آره، تو زندگی خودت راضی از خودت و این رضایت از خودت
قشنگترینش بکنم همینه.
چیه؟
همین که آدم احساس کنه خودم برای خودم خوب بودم.
بله. و اطرافیان
برای اطرافیان
دوستم دارم. آره. من رو دوست دارم.
بهترینش همینه.
منوط به دست آوردن یه چیز، یه دست آورد بزرگ و خاص نیست. همین که هستم خوبم. میگه من هستم پس خوبم.
آها. ولی مرزش آره. با غرور و اینا خیلی باریکه.
من نه از بقیه بالاترم.
آره.
نه از بقیه پایینترم.
نه مرزش باریکه، ولی اگه این ورش باشی خیلی خوبی. آره. اون ورش باشی خیلی
خوبم. اونم بره واسه خودش فکر کنه خوبه.
آفره.
در صورتی که ما خیلی ستاره ها رو داریم که ته تهش رفتارشون رو روانکاوی کنی، ببینی که
خودش خوشحالی از خودش.
هنوز میل به این داره که تو رو خدا منو تایید کنین. من خودم تو وجودم احساس کمبود و خالی بودن
هنوزم میمونه براش تا آخر.
مگه اینکه بره درمانی بکنه، مثلا بله. کمکی بگیره.
نه دیگه، آخه میگه من از اون مشاورم بهتره.
پس ما وقتی
یکی بچه ها بوده باری یه حرف قشنگی یکی زده بود، اون گفته بود اگه این خوب بود که به ذهن ما میرسیم.
ما گفته بودیم زودتر از
این.
بنابراین میخوام بگم که ما اگر بهترین کاری که از دستمون برمیاد در شرایط خودمون بکنیم، ستاره زندگی خودمون
یا پیش خودمون حداقل
شرمنده نیستیم. ممکنه زمینه زندگی من جوری باشه که با این کار به اوج برسم یا نرسم
و اوجم کجا باشه.
آره خب همسایه بغلی ممکنه به خاطر شرایط زندگی، خانواده، امکاناتش اونقدر
از
من کار کنه، بله، فوق ستاره بشه. حالا مثلا خدا یه قیافه مثلا به لحاظ عام زیباتری بهش داده، مثلا
بله.
چشاش یه رنگیه که سینما میپسندن،
دوست دارن.
آره خب چشم اونجوری، ولی من خوبم. هر دومون داریم تا تواناییمون استفاده میکنیم.
۳۸۸۱ سامانه پرمی کتونه ماست. توی این برنامه داریم همچنان راجع به ستاره بودن و ستاره شدن حرف میزنیم. برامون نوشتن که من ستاره زندگی خودمم و خودم هوادار خودمم و حس خوبی هم دارم. من فکر میکنم هیچ ستارهی به اندازه من خوشبخت نیست. اسممم نمیگم که یه وقت کسی هوادارم نشه که روال زندگیم به هم بریزه. پیام بعدی گفتن من یه بار توی خیابون یه بازیگر رو دیدم، بازیگر محبوبم، و رفتم ازش امضا گرفتم. اون وقت دوستام کلی مسخرم میکردن که بابا تو چقدر جوگیری، به نظرتون بابا من چقدر جوگیرم؟ اینم دیگه از اون بره بوم افتادن نیست؟ اگه هست بگینا منصور دانایی. دوستان عزیز، راهکار داره به آخرای خودش میرسه. ما راجع به ستاره بودن و ستاره شدن صحبت کردیم.
بله.
اما اصل ماجرا این بود که از چه زاویه‌ای می‌خوایم نگاه کنیم. اینکه یه آدم خوشگل الزاماً ستاره است، یه آدم هنرمند ستاره است، یه آدمی که نمیدونم مثلا مدارج تحصیلی رو خیلی خوب
به سینما اینجوری که تو گفتی کار نمی‌کنه. هر خوشگلی ستاره نیست، ولی هر ستاره‌ای میگن باید خوشگل باشه.
خیلی سخت شد.
که ما به این نقد داشتیم. گفتیم
چرا که میگن هر سیاهی کلاغ نیست، ولی هر کلاغی سیاهه.
بله بله.
امیدوارم بازیگرا ناراحت نشده باشه.
نه ربطی نداره.
چه مثالی بود زدی؟
در مثال که
بالا چه مثالی بود زدی؟
که ما گفتیم اینم اصلا درست نیست.
بله. به هر حال نه، لب کلاممون این بود که اصل مطلب از زندگی خودمون اگه راضی باشیم ستاره زندگی خودمون
و تلاشمون رو به اندازه خودمون بکنیم، نه اینکه بگیم هیچ کاری هم نمی‌کنم راضیم.
یکی بیاد منو کشف کنه یا نه کلا راضیم، من اینجوری خوبه. خسته نباشید. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، وصیت کن از شهیدان خاک.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
یعنی اندازه این کلانتری اندازه یه پاسگاه هم نیرو نداره. میخوام عرض کنم که شاید نتونه اون انتظاراتی که مردم دارن اینو به طور 100% انجام بده، ولی به هر حال وظیفه‌شه که اون کسی که نیازمند، اون کسی که مظلوم یه ظلمی بشه، اون کسی که یه ظالمی بهش تعرض کرده باید انجام وظیفه کنه. اگه خودش نمیتونه به مسئول بالاترش منتقل بکنه و کمک بخواد این حل بشه. ما اینو قبول نداریم که بخوام مردم رو سر کار بذارم، بخوام مردم بگن آقا نمیدونم ماشین بیار، نمیدونم فلان بیار، این اصلا ما قبول نداریم. یا اینکه سرباز وایسه در اونجا رو ببنده بگه آقا هیچ کاری نیست مثلا شما برو فردا بیار، این قبول نداریم. این همچین چیزی ما نداریم. کلانتری ما درش بروی مردم بازه، اونم 24 ساعتی. چرا موقع انجام فرایض اگر کسی، حالا ما گفتیم آقای گفتیم آقا شما ارباب رجوع رو هم دعوت می‌کنید به نماز، نمازی که پایه و ستون همه چیز ماست.
یوسف رضا ابوالفتحی در بهار سال 1332 در روستای سکرآباد نهاوند در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. دو ساله بود که پدر و مادرش به خاطر اختلاف با ارباب ده ناگزیر به روستای شعبان کوچ کردند. یوسف رضا مانند سایر کودکان روستا با رنج و سختی قد کشید و بزرگ شد. دوره ابتدایی را در این روستا گذراند و برای ادامه تحصیل به تهران آمد. در دبیرستانی که درس می‌خواند با فرزندان خانواده آیت الله پسندیده برادر امام خمینی رحمت الله علیه آشنا شد. همین آشنایی را چراغ راه زندگیش قرار داد. او توانست با تلاش زیاد در دانشسرای تربیت معلم به تحصیلات عالیه خود ادامه دهد. این دوران همزمان بود با اوجگیری انقلاب اسلامی مردم ایران بر علیه حکومت ستمگر پهلوی. یکی از پیشتازان این مبارزه بزرگ و الهی بود.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بشه ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین تانک نفر خودرو بشون فرصت ندید. نابود بکنید و بریم جلو تا برسید به هدف نهایی.
شکوه حماسه.
چرخش سریع تحولات انقلاب از شورش‌ها و خرابکاری‌های ضد انقلاب در کردستان گرفته تا جنگ عراق به نمایندگی از دنیای ظلم و ستم بر علیه ایران اسلامی و مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر و منافقین او را لحظه‌ای آرام نمی‌گذاشت. آرام و قرار ظاهری او در روزهایی بود که به خاطر جراحت‌های پی در پی روی تخت بیمارستان می‌گذراند.
سرد ابوالفتحی فهمون انتظام استان فارس بودن. تیست مرحله اومدن اینجا به عنوان فرمانده منصوب شدن. شخصیت کاریزماتیک فرمانده ای که در جوهره وجودی شاید ابوالفتحی وجود داشت بود که تونست از ابوالفتحی رو به سرعت بیارد و مسئولیت یکی از استانهای حساس کشور رو در موقع بر عهده ایشون بگذارد.
در اوائل ادغام نیروی انتظامی به عنوان فرمانده انتظامی استان فارس منصوب شد.
چون 22 ساعت خدمت میکرد، 2 ساعت شاید میخوابید.
شاید خیلی اوقات از استراحتش توی خودرو بود یا تو مسیر بود.
یعنی سردار قدرت جاذبه خیلی قوی داشتن، زمینی که دیسیپلین نظامی با نگاه به ما خیلی از سردار میفهموندن.
ایشان برای کارش واقعا وقت میذاشت.
تعبیری که دوستان و همکاران به کار بردن گفتن که ایشان لوکوموتیو هستش. ایشان اصولا حرکت میکنه و دیگران رو پشت سر خودش میکشونه، یعنی منتظر حتی معاونی نمیشد.
در صحنه های ماموریت که میگفتن ابوالفتحی فرمانده میدانی است، هر موقع بحث کار عملیاتی بود اولین کسی که پیش قدم بود میتونیم بگیم فرمانده انگشت شماری که ما داشتیم یکیشون ایشون بود. خودش در صحنه فرماندهی رو بر عهده میگیره.
در خیلی از صحنه هایی که واقعا خطرساز بود عمدتاشون خودش حضور داشت.
ماها که جوان بودیم کنار دست ایشون خدمت میکردیم بعضا میموندیم یا از نفس میافتادیم، ولی توانی که ایشون داشت که ما رفتیم گچه پای ایشونو باز کنیم، من میگم برای شما گچ کشیدیم تو بیمارستان 45 کیلو این گچ بود که رو پای ایشون بود. از بس این گچ شکسته بود دوباره از نو گچ گرفته بودن و این با این وضعیت سنگین دست از کار بر نمیداشت. حتی اون گشت شبانه و گشت روزانه گشت ایام عید ایشون رها نمیکرد.
نمی نشست، اصلا نمی نشست توی دفتر و مجروح که شده بود نمی تونست حرکت کنه، اصلا ناراحت بود.
سالها از دوران سخت مبارزات گذشته بود و ایران به یکی از باثبات‌ترین کشورها تبدیل شده بود و این نبود مگر در سایه جانفشانی و مجاهدات رزمندگان و سردارانی چون یوسف رضا ابوالفتحی. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای حراست از دستاوردهای آن وارد کمیته انقلاب اسلامی سابق شد. مدتی بعد با دختر عمویش ازدواج کرد. تلاش او خیلی زود توانست شایستگی‌هایش را در فرماندهی نشان دهد. فرماندهی عملیات کمیته سعدآباد، فرماندهی عملیات کل کمیته مرکزی، فرماندهی مبارزه با مواد مخدر، فرماندهی کمیته انقلاب استان فارس، فرماندهی یگان دریایی، فرماندهی نیروهای انتظامی در استانهای سمنان، فارس، تهران، معاونت جنگ در کمیته انقلاب اسلامی و فرماندهی قرارگاه مرکزی محمد رسول الله صلوات الله علیه در شرق کشور را در طول مدت 22 سال مجاهدت برای اطلاع نظام اسلامی بر عهده داشت. اخلاص و ساده زیستی از خصوصیات بارز آن سردار رشید اسلام بود. شجاع بود و شجاعانه می جنگید. بارها طعم جراحت را در راه پرخطر پاسداری از نظام اسلامی چشید. جانباز شدن او را از ادامه مجاهدت‌های آشکار و پنهان باز نداشت. او چون سرو راست قامت ایستاد و هیچگاه احساس ضعف و ناتوانی نکرد.
خوش شما بعد از 2001 با 110,000 سرباز به دنیا را بسیج کردین، با خودتون و اعلام کردین هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست با تروریسم است.
چه غلطی کردین؟
چه غلطی کردین؟
مگر نه این است که امروز داریم پیش طالبان التماس میکنید برای صلح و گفتگو؟ غیر از این است؟ غیر از این است که شما کشور پاکستان را و دولت افغانستان را تحت فشار قرار دادید برای مذاکرات صلح؟ خب این سازمانه، شما با یک سازمانی که همه این کشور نبود، جزئی از کشور افغانستان، کشور فقیری بود، چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشون میکشید؟
تاریخ 11 اسفند 1378 را نشان می‌داد و فرمانده ناحیه انتظامی استان فارس سردار یوسف رضا ابوالفتحی در روز عروسی پسرش محمد برای انجام مأموریت به یکی از مناطق استان فارس می‌رود. این آخرین مأموریت این سردار خستگی ناپذیر بود. بالگرد حامل او و همراهانش سقوط می‌کند و سردار یوسف رضا ابوالفتحی پس از 20 سال تلاش و فداکاری در راه تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی به آرامش ابدی میرسد.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را میدهد، هنوز میشود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است.
بنده های خوب و شایسته خدا،
بامدادتون به خیر و به مهر باشه انشالله. بهترین ها رو از صمیم دل برای همه شما عاشقان خالق همیشه مهربانمون آرزو میکنیم. به استقبال